رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهماندوست، صدا بردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر آخر، ورق دوم، قرارگاه رمضان. عملیات بزرگی در راه بود. جلسه خصوصی در خانه حاج آقا کریمپور گذاشته شد. احمد حق طلب، سید محمد رضا وکیلی و علی. حاج آقا کریمپور از عراق برای آنها گفت: ما اگه بخوایم موفق بشیم باید عقبه مالی دشمن رو بزنیم. او سپس چهار زانو نشست و به دیوار تکیه زد و ادامه داد: الان عقبه مالی هم یعنی نفت. مرکز نفت عراق که توی شمال غربه، کرکوکو میگم. احمد و محمد رضا که دائم به عراق رفت آمد داشتن مطلب رو گرفتن. احمد گفت: حاج آقا منظورتون رو واضح تر بگین. او رفت سر اصل مطلب: شما باید برید برای شناسایی این منطقه. از قرارگاه رمضان خواستن که نیرو بفرستیم. علی به حاج آقا کریمپور زل زد: مأموریت چند روزه است؟ حاج آقا کریمپور تسبیحی را که در جیبش بود در آورد: چند روزه نه، چند ماهه. باید برای زندگی برید مریوان با زن و بچه. علی به فکر فرو رفت، فکر کارهایی که در تهران نیمه کاره بود، ولی فرمانده داشت به او دستور میداد. او رو به حاج آقا کرده گفت: خب، امام فرمودن که جنگ با عراق از حوجب واجباته. چشم، هرچی شما بگین اطاعت محض، چه اینجا چه در قرارگاه رمضان. علی در طول خدمتش بارها این اطاعت محض را تجربه کرده بود. با اینکه برای سخت بود با خانواده برود، اما پذیرفت. تازگی‌ها فاطمه به جمع دو نفرشان اضافه شده بود. علی پدر شده بود. اسباب کشی را با کمک احمد حق طلب و وکیلی انجام دادند و در مریوان جایی برای زندگی گرفتند. آنجا که رسیدند، ریش‌هایشان را تراشیدند و چهره‌هایشان را شبیه کردهای آن منطقه درآوردند. سبیل‌های پرپشت با ریش‌های تراشیده و صورتی صاف صاف، لباس‌های کردی هم پوشیدند. علی با آن جسه‌اش درست شبیه کردها شده بود. شبیه بودنش خیلی در کار شناسایی کمکش می‌کرد. سید هادی فلسفی و حمید رضا حق طلب، برادر احمد، هم به جمعشان پیوستند. جلساتی از طرف قرارگاه رمضان برای تعیین کلیت کار گذاشته شد. قرار شد اول یک شناسایی کامل از منطقه نفتی عراق داشته باشند. نمی توانستند مستقیم بروند تا به کرکوک برسند. باید از کوه کمر، شیار و دره، رودخانه و مرداب می گذشتند تا به آن مناطق می رسیدند برای شناسایی. کمر و پاهای علی به سبب وزن بالایش درد شدیدی می گرفت، اما مصمم به راهش ادامه می داد و به روی خود نمی آورد. آنقدر این روح بزرگ شده بود که جسمش توان نداشت او را درون خود نگه دارد. جسم می گفت درد دارم و روح می گفت که برای هدفی بزرگ باید با من همراه شوی. پیروزی روح در این جدل‌ها بود که او را بزرگ کرده بود. چند باری در خانه دست به کمر گرفت و آهی کشید. معصوم از او پرسید: چی شده علی، کمر درد میکنه؟ مگه چیکار میکنی که کمر درد داری؟ علی حرفهای حاج آقا کریمپور را آویزه گوش خود کرده بود. به معصومه لبخندی زد و گفت: هیچی بابا، کاری نمیکنم، مال اضافه وزنمه. علی برای گفتن حقیقت تفره میرفت و معصومه اصرار داشت. ورق سوم، فتح. قرارگاه رمضان جلسه گذاشت برای قرارهای فرعیش. آنها داشتند از عملیاتی بزرگ حرف می زدند. زدن تأسیسات نفتی عراق در کرکوک و بابا گرگر. محمد باقر ذوالقدر برایشان سخنرانی کرد. باید تا چند وقت دیگه این اتفاق بیفته. زدن تأسیسات نفتی طی عملیات چریکی که لازمه قرارگاه ظفر با تمرکز خاص روی انجام این عملیات کار کنه. ذوالقدر رو به محمد جعفری فرمانده قرارگاه فتح کرد و گفت: شما هم باید نیروهاتون از الان آماده کنین. محمد تهرانی مقدم فرمانده قرارگاه ظفر رو به ذوالقدر کرد و از مواضع دشمن گفت: ما از قبل گردانی آماده برای شناسایی فرستادیم، حالا باید برای بررسی بیشتر مجهزشون کنیم. جلسه ساعتها طول کشید. نام عملیات رو هم گذاشتند فتح. اما این شد فتح یک. محمد تهرانی مقدم بعد از جلسه در مقری که در مریوان داشتند جلسه فوری گذاشت. این بار جدیتر از قبل بود. بچه ها برای شناسایی مرکز نفتی در بابا گرگر رفتند. در همین راه ها با امام دوست رفیق شدند. او خاک عراق را مثل کف دستش می شناخت. چهره ساده اما پرنفوذش همه را مجذوب خود می کرد. از کسی شنیده بود که قبلاً در جنگل‌های مازندران کار می کرده و چند تا از چپی‌ها را هم دستگیر کرده است. چند نفری هم با حرف‌ها و رفتارش تواب شدند و به راه آمدند و حتی در برخی از این عملیات‌ها شهید شدند. بعد از برگشت علی شنید که امام دوست شهید شده. تا چند روزی ناراحت بود اما برای همین جدی‌تر از قبل شروع به کار کرد. کار اصلیش شروع شد. برای زدن این تأسیسات باید سلاحی طراحی می‌کرد. ساخت بمب و سلاح‌هایی که می‌توانست لوله‌های نفت را بدون آسیب به مردم منطقه منهدم کند. قبلاً در آموزش‌هایی که به افراد می‌داد این بمب را امتحان کرده بود، اما این بار در عمق بیشتر و با برد طولی زیاد طراحی‌اش کرد. در بیابان‌های مریوان آزمایش‌ها را انجام داد. مواد آماده شد. سلاح مینی‌کاتیوشا را هم طراحی کرد. آن هم جواب داد. بردش درست همانی بود که می‌خواست. این سلاح را طوری طراحی کرد که قطعاتش را جدا می‌کردند و در یک ساک دستی جا می‌دادند. همه چیز آماده بود برای عملیات فتح یک. نیروهای محمد جعفری هم آمده بودند. 18 روز از مهر ماه می‌گذشت که تیم عملیاتی راه افتادند با همه تجهیزات به سمت کرکوک عراق. درست قبل از عملیات فتح یک بود که علی و تیمش سلاحی جدید برای زدن استخبارات عراق طراحی کرده بودند. استخبارات در دل شهر حلبچه ساختمانی داشت. همانجا که اطلاعات عملیات‌ها، مهمات نیروها و تمام مکالمات مهم نیروهای ایرانی را شمود می‌کردند. برای انجام این کار جلسه گذاشتند. برای زدن این ساختمان نه بمب جواب می‌داد نه گلوله‌های مستقیم. علی با تمرکز فکرش را جمع کرد. باید گلوله‌ای باشه که مثل بمب عمل کنه، با برد کم که فقط به خود ساختمون بخوره. احمد که مدت‌ها روی این پروژه کار کرده بود گفت: آره، چون اونجا خیابون اصلیه و بغل دستش هم یه ساختمان اداریه، اگه بمب قوی باشه مردم عادی هم آسیب می‌بینن. علی برای این کار موشکی را طراحی کرد. موشک‌های کوچک با برد چند کیلومتری که فقط ساختمان را تخریب کند. اسم این سلاح را هم گذاشت موشک کوتاه. این موشک‌ها دست‌ساز بود، برای همین باید چند تایی ساخته و امتحان می‌شد. خودش، حمید و هادی آنها را ساختند و برای امتحان هم مشابه سازی کردند. اطراف کوههای مریوان را ساختمان فرض کردند و این موشک کوتاه را زدند. گاهی برای فقط چند میلیمتر این طرف یا آن طرف تر دوباره شروع به ساخت موشک می کردند. بالاخره موشک کوتاه ساخته شد. برای بردنش بارها کوه و کمر را بالا و پایین کردند. باید طوری آن را حمل می‌کردند که به جایی نخورد. هر لحظه امکان انفجار بود. محمد رضا، احمد و اکبر آن را بردند. خودشان این کار را انجام ندادند. سپرده بودند به همان عراقی‌هایی که معاند با رژیم بعثی صدام بودند. همان افرادی که صدام خانواده‌هایشان را کشته بود و برای انتقام هم که شده به ایران کمک می‌کردند. عملیات دقیق انجام شد. موشک درست خورد وسط ساختمان بدون اینکه به مردم آسیب برسد. عملیات باور نکردنی و با بهترین کیفیت انجام شد. فرماندهان جنگ عراق برای این اتفاق از طرف صدام توبیخ شدند. هیچ کس نمی دانست چه کسی پشت این عملیات ویژه بود. پاسداران گمنامی که همچنان گمنام هستند، کاری کردند، کارستند. ورق چهارم، کشف و شنود. برای عملیات فتح یک، احمد حق طلب، اکبر زرابی، جمشیدیان، سید محمد رضا وکیلی و بقیه آماده رفتن شدند. قبل از رفتن محمد تهرانی مقدم از دکل‌های مخابراتی که تجهیزاتش خیلی قوی بود برای علی گفت. این تجهیزات از فرانسه به عراق داده بودند برای شنود مکالمات. خودشون اسمشو گذاشتن کشف و شنود. علی با دقت گوش میداد. اینا تمام رمزای ما رو هم توی بی سیم کشف میکنن و پارازیت میندازن توی مکالمات. و کار علی را برایش توضیح داد. تو باید ببینی برای این کار چیزی میتونی بسازی یا نه. علی که اصلا در کارش ناامیدی جایی نداشت، رو به محمد تهرانی مقدم گفت: من سعی خودمو میکنم و تو برگشت شما از عملیات طرح اولیش رو میریزم. خیالتون راحت. آنها داشتن می‌رفتند که حمیدرضا حق طلب، سید هادی فلسفی، سعید صادقی و علی ایستادن کنار هم و ژست گرفتن. علی به محمد رضا گفت: آقا سید، بیا از ما یه عکس بگیر بعد برو. تو عکاسیت خوبه، خبرنگارم که بودی، میخوام یادگاری بمون از ما. محمد رضا این صحنه را که دید خندهش گرفت. احمد، اینا رو ببین، اینو گروه سرود واستادن تا من ازشون عکس بگیرم. احمد هم خندید. محمد رضا در همون حال گفت: انشالله اگه سالم از عملیات برگشتین حتما یه عکس خوشگل ازتون میگیرم. حمید رضا رفت و احمد را در آغوش کشید و با او خداحافظی کرد. داداش مواظب خودت باش، اونجا خیلی خطرناکه. احمد که داشت با علی خداحافظی میکرد گفت: نه داداش، خیالت راحت. احمدت نشناختی؟ از محمد رضا بپرس که چه ها میکنم. البته خودت هم که دیدی. خوشبش هایشان که تمام شد، کول و پشتی هایشان را انداختند روی دوش و راهی شدند سمت منطقه کرکوک. مینی کاتیشا هم با خود بردند. شب از نیمه گذشته بود که هوا ابری شد و در منطقه باد شدیدی وزیدن گرفت. آنها به روستای دلو در اطراف کرکوک رسیدند. تمام تجهیزات را در پوشش جنگلی که آنجا داشت مخفی کردند. شب بدون مهتاب و تاریکی مطلق بود. صدای باد لای درختان می پیچید و خوف در دل می انداخت. روستایان آنجا که از نیروهای پیشمرگ عراق بودند، آنها را به خانهشان راه دادند تا صبح که عملیات شروع شود. احمد و محمد رضا هم داشتند در آن دل شب مینی کاتیوشا را باز می کردند تا قطعاتش را به هم وصل کنند. بالاخره صبح شد. شنبه بود اول هفته. عملیات با رمز مقدس بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و یا زینب سلام الله علیها در ساعت 1:30 نیمه شب آغاز شد. همه نیروها از سپاه و نیروهای اتحادیه میهنی کردستان عراق بودند. تأسیسات نفتی کرکوک و بابا گرگر را زدند. از 40 کیلومتری میشد زبانه‌های آتش را دید که تا ساعت 4 صبح ادامه داشت. انفجار پشت انفجار، دود پشت دود. تأسیسات نفت و گاز شوراوا هم زده شد. حتی مقر منافقین و ضد انقلاب را هم زدند. فردای آن روز آقا محسن در تلویزیون مصاحبه‌ای درباره عملیات فتح یک انجام داد و پیروزی را اعلام کرد. عملیاتی که اخیراً انجام شد نوع جدیدی از عملیات رزمندگان محسوب می شد، طوری که نیروهای خودی در این عملیات با نفوذ به عمق 180 کیلومتری عراق، شهر کرکوک سومین شهر بزرگ عراق بعد از بغداد و بصره را در محاصره گرفتند. خبر موفقیت به گوش علی هم رسید. در دلش شاد بود. با قوت دو برابر به ساختن بیسیمی مشغول بود که بتواند جلوی پارازیت ها و فاش شدن سخنان رزمنده ها را بگیرد و حتی بتواند پارازیت های سنگین روی سیستم هایشان بیاندازد. ساخت بمب بشقابی هم یک ایده دیگر او بود. شب و روز برایش یکی شده بود. ورق پنجم، انفجار. 25 روز از مهر گذشته بود. سید هادی فلسفی تا صبح بیدار مانده بود. چشمای نافذ و روشنش کاسه خون شده بود. هادی رفت نمازخانه تا کمی استراحت کند. قدش بلند بود. وقتی دراز می کشید پاهایش از موکت بیرون می ماند. سعید صادقی هم در اتاق بغلی داشت چیزهایی را برای علی آماده می کرد. حمید رضا و علی هم در اتاق داشتند روی بیسیم کار می کردند. ناگهان همه جا سیاه شد و دودی از ساختمان بلند شد. آتش و دود با هم بود. صدای سوختن می آمد، صدای جلز و ولز کردن چیزی. همه چیز مهیب و دردناک بود. باز هم عروج سعیدهای دیگر. حاج آقا کریمپور بار دیگر تعدادی از جوانهایش را از دست داد. 12 روز بیشتر از ماه صفر نگذشته بود که عاشورای دیگر برپا شد و انفجاری رخ داد که صدایش تا چند منطقه آن طرفتر هم رفته بود. اما آن از لحظه‌ای که حاج آقا کریمپور آنها را دید. سید هادی فلسفی کاملا سوخته بود. سعید صادقی هم. حمید رضا حق طلب تکه تکه شده بود. آن لحظه فقط یک روزه به ذهن می رسید. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. و اما علی، علی، آه از علی. حاج آقا کریمپور وقتی خودش را رساند به مریوان، رساند به سردخانه. گویی روح در جسمش نبود. یکو 4 تا از جگرگوشه هایش را پرپر دید. در کشوی سردخانه را که باز کرد بیحال شد. پاهایش شل شد و عین یک پدر داغدار کمرش شکست. یاد روز اولی افتاد که او را دید. همان جمله ها را بلند بلند در حالی که حق حق می کرد گفت. جواب پدر و مادرش چی بدم؟ خدای این جوان حیف بود، حیف. علی سر به تن نداشت. یا حسین، انگار به خودت اقتدا کرده بود. حاج ناصر چجوری عزاداری کردی؟ چجوری با مولات حرف زدی که عین خودش بی سر پذیرفتت؟ حاج آقا کریمپور روزخان شده بود برای جمعیت. او را از سینه ستبرش شناخت. زیر لب گفت یا زینب، من علیمو از سینه ستبر شناختم. خانم شما چجور حسینتو شناختی؟ نفسش قطع شد زیر این فشار، افتاد روی زمین. به احمد حق طلب و سید محمد رضا وکیلی هم خبر دادن. محمد رضا اشک می ریخت و می گفت کاش من این عکس انداخته بودم. ما رفتیم عملیات، اینا زودتر از ما شهید شدن. آنها را به تهران بردند. خبر شهادتشان را سید محمد رضا وکیلی به خانواده ها رساند. معصوم خانم چند وقتی بود که آمده بود تا به مادر علی سری بزند. او در خانه را که زد، آقا حسین علی آمد جلوی در. حاج ناصر زخمی شده، دارن میارنش تهران، خواستم خبر بدم. اما از حال خراب او میشد فهمید که زخمی نشده. معصوم خوابش را دیده بود، مثل همسر سعید. او گفت من میدونم شهید شده. آه از دل سید خاتون و آقا حسین علی در آن لحظه و امان از آن سویی که بر روح برادر و خواهرانش وارد آمد. در خانه ولوله افتاد و هر کس در گوشه ناله میزد. پیکر این 4 نفر را در خیابان 17 شهریور تشییع کردند. جمعیتی گرد آمده بود که تا به حال هیچ کس ندیده و نشنیده بود. به بهشت زهرا قطعه 24 بردن پیکرها را. در قبرهای خالی آنجا دفنشان کردند. حاج آقا محدث زاده او را با دستان خودش با کمک حاج جعفر شیشه بر داخل مزار گذاشت. تقین را هم حاج آقا محدث زاده خواند. احمد داشت روی تمام زندگیش خاک می‌ریخت. حاج آقا محدث زاده او را کشان کناری و با او گفت: یادت اومد این استخاره گرفتیم برای رفتن به سپاه؟ احمد که داشت عشق می‌ریخت سرش را تکان داد. حاج آقا محدث زاده ادامه داد: یادت اومد این استخاره گرفتیم برای خریدن زمین از سپاه؟ همون موقع هر بار که براتون استخاره می‌گرفتم آیه شهادت می‌اومد، ولی من نمی‌دونستم کدومتونین. مطمئن بودم که یکی از شما شهید میشه. صدای حقیق حاج آقا محدث زاده با سخنرانی حاج آقا کریمپور بر سر مزار علی و سه شهید دیگر در هم آمیخت. من که میدونستم، همون روزی که اومدی به خودتم گفتم این راه برای تو به شهادت ختم میشه، اما تو موندی. حاج آقا کریمپور برای هر جمله‌ای که میگفت حقیقش میرفت بالاتر. اصلا توی حال خودش نبود. حاج ناصر، راه تو به شهادت ختم شد، ولی چه زود رفتی. تو باید بزرگتر می شدی یا کار بیشتری می کردی. تو بودی که این راهو باز کردی، همون راهی که خودت از اول می خواستی. حاج آقا کریمپور همینطور ادامه داد تا اینکه دیگر نفسش گرفت. حاج حسین شترداران با همان بغض مداهی می کرد برایش: مبادا نفس خود را واگذاریم، امام خیش را تنها گذاریم، ز خاک هر شهیدی لاله روید، مبادا روی لاله پا گذاریم. یاران همه رفتند و وا مانده ایم ما، از کاروان عشق جا مانده ایم ما. سید مرتضی وکیلی هم همانجا یاد آخرین حرفی که با هم زدند افتاد. یک روز مانده بود به شهادتش، به او تلفن زد. لحنش آرام بود. مرتضی با او گفت: حاج ناصر چیزی شده؟ علی با او گفت: بیا اینجا پیش ما. مرتضی نفسش را بیرون داد و گفت: آخه من اینجا خیلی کار دارم، خیلی. علی بعد از شنیدن آن جمله خداحافظی کرد و رفت. سید مرتضی تا به حال ندیده بود او اینطور خداحافظی کند. حسرت رفتن علی در دل مرتضی مانده تا امروز. همیشه این صحنه که جلوی چشمانش می آید یاد آن گفتگوی شهید مهدی باکری با حاج احمد کاظمی می افتد که آقا مهدی به حاج احمد گفت: احمد پاشو بیا اینجا ببین چه خبره. و این حسرتی شد در دل حاج احمد کاظمی تا روزی که او هم رفت پیش آقا مهدی و خدا خواست او هم به وعدگاه برسد. سید مرتضی هم بغضی از جنس حاج احمد دامنگیرش شده تا به امروز و امید دارد، امید به رفتن و پرکشیدن. ورق ششم، اما بعد از این. حاج آقا کریمپور برای خودش دلخوشی دارد. دلخوشیش همان قولی است که از علی و سعید گرفته. او به علی گفته بود: اگه زودتر از من شهید شدی، جلوی در بهشت برای خدا ناز کن و بگو تا زمانی که کریمپور نیامده من نمیرم داخل بهشت. هر دو این قول را به او دادند، هم علی هم سعید و هم تمام بچه هایی که روزی حاج آقا کریمپور فرماندهشان بود. حاج حسین شترداران هم آنها را همیشه در کنار خود میبیند، حسشان میکند، با آنها حرف میزند. احمد کربلایی روحش را با علی از قبل فرستاده. از همان روزی که او شهید شد همه آنها را برادر میدانست و امروز هم همان حس برادری را دارد. سید مرتضی وکیلی هنوز دلتنگ همان روزهایی است که هر لحظه خدا را کنار خود حس میکرد. حاج ناصر و حاج سعید را در خواب دیده که جایگاهشان بالاست و تا هنوز حسرت لحظه های با هم بودنشان را می خورد. حسرت همراهی با مردان سعادتمندی که با درایت از جسم مادیشان گذشتند. با خدا معامله ای عاشقانه کردند و از خاکستر جسم های پاکشان جانی ابدی و سرافراز به سوی خانه امن حضرت دوست عروج کرد. حسرت این مردان خاکستری که خود نیز از جنس آنهاست، همانهایی که در جبهه خاکستری جنگیدند، همانها که هنوز هم نامشان در تاریخ گمنام است و هنوز هم که هنوز است نام خیلی هاشان را نباید بر زبان آورد و تجلیلشان کرد. در سینه های هر کدامشان سالها حرف است و مثنوی ها خاطره. دوری از آنها حسرت خوردن هم دارد و همرزمانشان اینجا دوچار توفانهای سهمگین هستند. توفان دلتنگی‌های گاه و بیگاه و بیتاب شدن برای خاطرات آن روزهای سخت اما شیرینی که تا امروز بر دل مانده. با همان حسرت‌ها روزگار سر می‌کنند تا روزی که فراق به وصال رسد.
حکمتی و حکایتی به نام یکتای بی همتا و با سلام به شما صاحب دلان اهل معرفت، وقتتان بلند و وقتتان خوش باد. در تحف العقول تألیف ابن شعبه حرانی به نقل از حضرت رسول اکرم می‌خوانیم که فرمود فسق 4 شعبه دارد: جفا، کوردلی، غفلت و سرکشی. جفاکار مؤمنان را توهین و تحقیر کند، فقیهان را به خشم آرد و به گناه اصرار ورزد. کورباطن ذکر را فراموش کند، تند خو شود، به جنگ خدا رود و شیطان بر او مسلط گردد. غافل بر خود جنایت کند و واژگون شود، گمراهی را هدایت پندارد، آرزوها وی را بفریبد. آنگاه که کار از کار بگذرد و پرده برافتد و آنچه از عذابها که باور نمی کرد از جانب خدا بر او عیان گردد و حسرت گریبانش را بگیرد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.